بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 122 سطر 13 هم. و سالبتو اعنی لازمتو سلب لا سالبتو لزوم علا قیاس زالک فی البابین. بحثمون در قضایای شرطیه بود و بیان این که چگونه این قضایا محصوره می شوند و چطور می شود که مهمله شوند یا شخصیه. مطلب رو به صورت اجمال ابتدا نقل کردیم، بعد وارد تفصیل شدیم. در تفصیل ابتدا پرداختیم به شرطیه متصله تا بعداً برسیم به شرطیه منفصله. و چون شرطیه متصله دو قسم بود، یکی لزومیه و یکی اتفاقیه، و لزومیه مهمتر بود، ما بحث رو در لزومیه ابتدا کردیم و شروع کردیم. لزومیه چهار قسم محصوره داره: موجبه کلیه، موجبه جزئیه، و سالبه کلیه و سالبه جزئیه. ما موجبه کلیه شرطیه یه لزومیه رو توضیح دادیم، موجبه جزئیه رو توضیح دادیم، حالا رسیدیم به سالبه. در سالبه دیگه یک بار بحث در سالبه کلیه، بار دیگر بحث در سالبه جزئیه نمی کنیم، چون مطلب روشنه. احتیاج نیست که یک بار در جزئیه بحث کنیم، یک بار در کلیه، بلکه سالبه رو به نحو دیگری تقسیم میکنیم که وقتی رسیدیم عرض میکنم. ما در موجبه کلیه این چنین گفتیم: هرگاه رابطه لزومی بین مقدم و تالی در تمام زمانها و در تمام حالات برقرار بود، ما میتوانیم موجبه کلیه لزومیه تشکیل بدیم. اما در صورتی که در بعض زمانها یا در بعض احوال رابطه لزومیه بین مقدم و تالی برقرار بود، ما موجبه جزئیه تشکیل میدیم و به اون حالات یا ازمان دیگری که متعرض نشدیم کاری نداریم. یعنی بیان میکنیم که در بعض اوقات یا در بعض احوال این لزوم برقراره، اما کاری نداریم به این که در اوقات دیگر هم یا در احوال دیگر هم این لزوم هست یا نیست. متعرض اونهایی که ذکر نشدیم نمیشیم. این بیان موجبه کلیه و جزئیه بود در شرطیه لزومیه. حالا میخوام وارد سالبه بشیم. عرض کردم در سالبه ما سالبه جزئیه و سالبه کلیه رو جدا بحث نمی کنیم، اصلا بحث در کلیت و جزئیتش نداریم. سالبه رو به دو قسم تقسیم می کنیم: یکی لازمت السلب، یکی سالبت اللزوم. در قضیه شرطیه گاهی از اوقات شرطیه‌مون لازمت السلبه، یعنی تالی سالبه رو به مقدم مرتبط میکنیم و ایجاب میکنیم تالی سالبه رو برای مقدم، چیزی سلب نمیکنیم. به تعبیر دیگه همون موجبه رو داریم که درش حکم به ارتباط میشه، درش حکم به سلب نمیشه. منتها در موجبه تالی موجبه به مقدم مرتبط شد، در لازمت و سلب تالی سالبه به مقدم مرتبط میشه. و در واقع این قضیه میشه قضیه موجبه. فرقی با موجبه نداره، جز این که تالیش نقیض تالی موجب است. مثلا وقتی میگیم کل ما کانت شمس و طالعه فنهار فکانت فکانن نهار و موجودون، این میشه موجبه. اما اگه بگیم کل ما کانت شمس و طالعه فلیسل لیل و موجودون، این میشه لازمت و سر. این هم در واقع موجبه است. در موجبه ما لزوم رو ایجاب میکنیم بین مقدر و تالی. در اینجا همین کار کردیم، در لازمت و سلب هم همین کار کردیم، یعنی لزوم رو ایجاب کردیم بین مقدم و تالی، منتها تالی مسالب است. به تعبیر دیگه در موجبه تالی رو که موجب است، تالی رو که موجب است لازم مقدم قرار دادیم، در لازمت و سلب تالی رو که سالب است لازم مقدم قرار دادیم. در هر دو حکم لزوم کردیم و گفتیم این تالی لازم اون مقدمه، منتها در یکی تالی موجبه رو لازم مقدم دیدیم، اسم قضیه رو گفتیم موجبه، در یکی تالی سالبه رو لازم مقدم قرار دادیم، اسم قضیه رو گفتیم لازمت و سل. در موجبه ایجاب لازمه، یعنی یک امر موجبی لازم مقدم شد. در لازمت و سلب یک امر سلبی لازم شد، مثل اینکه مثلا موجبه رو بگی لازمت و ایجاب، سالبه رو بگی لازمت و سلب. خب پس دیدید که لازمت و سلب با موجبه فرقی نداره، جز اینکه تالی یکی نقیض دیگریست، و الا در هر دو حکم میشه به لزوم تالی للمقدم. در یکی حکم میشه به لزوم تالی مثبت، در یکی حکم میشه به لزوم تالی منفی. خب وقتی لازمت و سلب با موجب فرق نداره، حکمش هم روشو موجب است. در موجب گفتیم اگر کلیه باشد باید لزوم فی کل الازمان و فی کل احوال برقرار باشه، در لازمت و سلب هم همینه میگیم، اگر کلیه باشد باید لزوم فی کل الازمان و فی کل الاحوال حاصل باشه. در موجبه گفتیم اگر جزئیه بود لزوم فی بعض الاحیان یا فی بعض الاحوال حاصله، در لازمت السلب میگیم اگر جزئیه بود لزوم فی بعض الاحوال یا فی بعض الاحیان صادقه و حاصله، کاری به اون بعض الاحیان دیگر و بعض الاحوال دیگر نداریم، همونطور که در موجبه گفتیم. پس هر چی که در موجبه گفتیم در لازمت السلب میگیم، هر چی در موجبه کلیه گفتیم در لازمت السلب کلیه میگیم، هر چی در موجبه جزئیه گفتیم در لازمت السلب جزئیه میگیم. بنابراین برای لازمت السلب ما یه حکم جدیدی نداریم. این مال لازمت السلب بود. اما سالبت اللزوم، سالبت اللزوم هم سالب است، اما لزوم در سلب میشه. به خود تعبیر توجه کنید، سالبت اللزوم، سالبت اللزوم یعنی اونی که درش لزوم سلب شده. در لازمت و سلب لزوم و سلب نمی کردیم، سلب و لازم قرار می دادیم برای مقدم، لزوم می شد لازمت و سلب، یعنی سلب لازم شده، سلب لازم است برای مقدم. در سالبت اللزوم لزوم و سلب می کنیم، نه چیزی رو لازم قرار می دیم، لزوم رو بر می داریم. خب وقتی لزوم رو برداشتیم یکی از دو امر اتفاق میفته، یا فقط لزوم برداشته میشه ولی ایجاب هست، یا هم لزوم برداشته میشه هم ایجاب برداشته میشه، سلب صدق میکنه. در جایی که سالبت و لزوم صادق باشه دو چیز احتمال صدقش هست، یکی این که فقط لزوم برداشته بشه و سلب بشه ولی ایجاب مشکلی نداشته باشه، یعنی بتوانیم تالی رو برای مقدم ثابت کنیم، منتها نه به نحو لزوم. اینجا سلب ایجاب نکردیم، سلب لزوم تنها شده، یعنی لزوم برداشته شده ولی ایجاب هست. یک بار این چنین نیست، شما هم لزوم رو برمیدارید هم ایجاب رو برمیدارید و فقط سلب صدق میکند، نه ایجاب من غیر لزوم صدق کند. حالا مطلب رو اصطلاحی بیان کنم، این به صورت عادی بیان شد ولی میخوام اصطلاحی بیان کنم. سالبت اللزوم حکم میکند به این که لزوم ایجابی رو نداریم. سالبت اللزوم حکم معناش اینه، لزوم ایجابی رو نداریم. لزوم ایجابی امر مقیده، مقیده به دو قیده، ایجاب لزوم. وقتی ما میخوام یه امر مقیدی رو یا به تعبیر دیگه امری رو که مرکب از دو قیده نفی کنیم، سه جور میتونیم نفیش کنیم. یکی اینکه قید اولش رو نفی کنیم، مرکب با نفی قید اول نفی میشه. یکی اینکه قید دومش رو نفی کنیم، مرکب با نفس قید دوم هم نفی میشه. یکی اینکه هر دو رو نفی کنیم، بازم مرکب نفی میشه. در اینجا دو تا قیده، یکی ایجاب یکی لزوم. یک بار فقط ایجاب و یک بار فقط لزوم نفی کنی، ایجاب باقی میمونه، وقت ایجاب من غیر لزوم صادق میشه. اینا همه رو مثال میزنه روشن میشه انشاءالله. یک بار دیگه ایجاب رو برمیداری سلب صدق میکنه، یک بار هر دو رو برمیداری ایجاب و لزوم رو برمیداری بازم سلب صدق میکنه. در دو تا نفی شما یک قسم دارید، اون وقتی که ایجاب تنها رو بردارید یا ایجاب و لزوم رو بردارید سلب صدق میکنه. لذا در این که در این سالبت و لزوم ما به جای این که سه نوع قضیه داشته باشیم، دو نوع قضیه داریم. یعنی به جای این که یک بار سلب ایجاب رو داشته باشیم، یک بار سلب لزوم رو داشته باشیم، یک بار سلب هر دو رو داشته باشیم، به جای این یک بار سلب لزوم داریم، یک بار سلب ایجاب داریم. سلب هر دو با سلب ایجاب یکی میشه. توجه کنیم، مثال بزنم. مثال رو به سالبه کلیه بزنم راحت تره. لیسه البته اذا کانت شمس و طالعه فاللیل و موجودون. این سالبه تا لزومه. معناش هم اینه، اگر شمس طلوع شد نمیتواند لیل موجود باشد. قضیه صادق، در این قضیه آیا میتوانیم ایجاب رو صادق کنیم بدون لزوم؟ یعنی بین طلوع شمس و وجود لیل ایجاب برقرار کنیم بدون لزوم، یعنی صرف مصاحبت باشد لزوم نباشد؟ آیا میتونیم این کارو بکنیم؟ نه. بین طلوع شمس و وجود لیل ایجاب بدون لزوم هم نمیتونیم برقرار کنیم. لزوم که نیست بماند، ایجاب بدون لزوم یعنی صرف مصاحبت هم نیست. در این جور قضایا، در این جور سالبت و لزوم ها فقط سلب صدق میکنه، یعنی جمع نشدن طلوع شمس با وجود لیل این صدق میکنه، جمع نشدن. نه جمع شدن لزومی صدق میکند، نه اصل جمع شدن بدون لزوم صدق میکند. به تعبیر بهتر، نه لزوم صادق است نه مصاحبت. ایجاب اصلا در اینجا غلطه، چه ایجاب لزومی باشد چه ایجاب من غیر لزوم باشد. ایجاب یعنی این که هم طلوع شمس داشته باشیم هم وجود لیل داشته باشیم. این چنین ایجابی صادق نیست. چه حالا این ایجاب لزومی باشد که بگیم طلوع شمس با وجود لیل لازم و ملزوم است، یا این که لزومی نباشد فقط صرف مصاحبت باشد که بگیم وجود طلوع شمس با وجود لیل مصاحبت، هر دوش غلطه. پس در اینجا چیزی که صادق است فقط صحبت. اما یک بار اینطور میگیم، چنین نبود. فارسی مثال میزنم، مثالی که در صفحه 96 اساس الاختباس آمده. چنین نبود که اگر انسان موجود بود خلع ممتنع بود. الان داریم بین وجود انسان و امتناع خلع سلب لزوم میکنیم، میگیم چنین نبود که اگر انسان موجود بود خلع ممتنع بود. بین وجود انسان و امتناع خلع داریم سلب لزوم میکنیم، میگیم وجود انسان لازم ندارد امتناع خلع رو. یا امتناع خلع لازم وجود انسان نیست، اما نفی مصاحبت نمی کنی. ممکن است وجود انسان با امتناع خلع جمع بشه و با هم مصاحب باشه، تلازمی بینشون نیست، ولی مصاحبت مشکلی نداره. پس در این قضیه ایجاب من غیر لزومه می تواند صادق باشد، یعنی این که این دوتا با هم باشند اما لزومی بینشون نباشه، این میتونه صادق باشه. پس ما سلب لزوم کردیم و ایجاب من غیر لزوم صادق شد. بنابراین در بعض قضایا که سلب لزوم میکنی، مثل لیس البته اذا کانت شمس طالع فاللیل موجودون، ایجاب قیمت غیر لزوم صادق نمیشه، فقط سلب صادق میشه. اما در وضع قضایایی که سلب لزوم میکنیم، ایجاب من غیر لزوم صادق میشه. مثل همین مثال چنین نبود اگر انسان موجود بود خلا ممتنع بود، چه لزوم بین مقدم و تالی رو ما داریم سلب میکنیم با چنین نبود؟ با کلمه چنین نبود لزوم رو برمیداریم، اما اصل مصاحبت برداشته نمیشه، لذا ایجاب من غیر لزوم که همون مصاحبت صادقه.
سلب ایجاب نمی کنی.
در هر دو سلب لزوم کردیم. در هر دو مثال ببینید، در هر دو مثال سلب لزوم کردیم. سلب ایجاب نمی کنیم خیلی صاف نیست. سلب لزوم کردیم در هر دو. منتها در یکی سلب لزوم کردیم به طوری که هیچ نوع ایجابی صادق نمی شود، در یکی سلب لزوم کردیم فقط لزوم صادق نمی شود. این طوره دیگه. در هر دو سلب لزوم کردیم، منتها در یکی فقط لزوم رو برداشتیم، در یکی لزوم و ایجاب رو برداشتیم. آخه سلب ایجاب همون سلبه، شما می فهمید سلب ایجاب میکنیم، سلب ایجاب همون سلبه. الان ما داریم سلب لزوم میکنیم، سلب ایجاب نمیکنیم. ما در سالبه لزومیه سلب لزوم میکنیم. خود سلب سلب ایجابه، یعنی ایجاب لزوم رو داریم سلب میکنیم. ایجاب لزوم رو، نه ایجاب رو، ایجاب لزوم رو داریم سلب میکنیم. وقتی ایجاب لزوم رو سلب کردید، یه وقت فقط لزوم تنها سلب میشه، یه وقت نه، ایجاب و لزوم با هم سر میشه. یعنی یه وقت لزوم صادق نیست، یه وقت اصلا ایجاب صادق نیست. در مثل لیس البته اذا کانت الشمس طالعه فاللیل موجود، اصلا ایجاب صادر نیست. ولی در مثل چنین نبود، اگر انسان موجود بود، خلل ممکنه بود، اینجا لزوم صادق نیست، ایجاب صادقه. میتونید بگید اگر انسان موجود باشد مصاحب میشود با امکان خلل، این اشکال نداره، مصاحب میشود اشکال نداره، ولی لازم دارد امکان خلل را اینجا سیست. پس در همه سالبت و لزوم ها سلب لزوم میکنید، منتها گاهی با سلب لزوم ایجاب من غیر لزومه صفت می کند، گاهی با سلب لزوم نه ایجاب نه لزوم صفت می کند نه ایجاب صفت می کند، باید به طور کلی فقط سلب صفت می کند. این مطلب روشن شد دیگه، با مثال هم طبیعی شد. حالا یه مطلب دیگه میخوام عرض کنم، از این مطلب بیرون نرفتیم، میخوام یه جور دیگه باید بحث بشن. مصاحبت با لزوم، ملاحظه کنید بینشون چه نسبتی است. مصاحبت اعم از لزومه، چون مصاحبت میتونه مصاحبت اتفاقی باشه، میتونه مصاحبت لزومی باشه، ولی لزوم فقط مصاحبت لزومیه. پس لزوم میشه اخص، مصاحبت میشه اعم. این مطلب رو شده که لزوم خاص است و مصاحبت هم، لزوم مثل انسان است، مصاحبت مثل حیوان. همونطور که انسان خاص است و حیوان هم، لزوم هم خاص است و مصاحبت هم. یه مطلب. مطلب دیگه این که در جای خودش گفتن اگر اعم رو نقیض کنید و خاص هم نقیض کنید، بازم بینشون اخص و مطلقه، مطابق است. یعنی اون اعمه اخص میشه، اخصه اعم میشه. مثلا انسان و حیوان بینشون اخص مطلقه، یکی اخصه یعنی انسان، یکی اعمه یعنی حیوان. حالا اگر این دوتا رو نقیض کردید، انسان شد لا انسان، حیوان شد لا حیوان، بازم بینشون اخص مطلقه، اما لا حیوان میشه اخص، لا انسان میشه اعم. لا حیوان اخص است، غیر حیوان شامل میشود، خود حیوان شامل نمیشه، ولی لا انسان حیوانات غیر انسان هم شامل میشه، لا حیوان هم شامل میشه. پس شمول لا انسان میشه بیشتر، شمول لا حیوان میشه کمتر. یعنی لا حیوانی که اعم بود بعد از نقیض شدن شد اخص، انسان که اخص بود بعد از نقیض شدن شد اعم. حالا همین حرف در مصاحبت و لزوم شما اجرا کنید. لزوم اخص بود، اگر سلب لزوم کردید اعم میشه. مصاحبت اعم بود، سلب مصاحبت کردید اخص میشه. یعنی چی؟ یعنی اگر سلب لزوم کردید دو مورد صدق پیدا میکنه، همونطور که الان گفتم، یکی اونجایی که لزوم نباشد فقط ولی ایجاب بتواند باشد، یکی اونجایی که نه ایجاب هست نه لزوم هست. این دو مورد صدق میکنه. اگه سلب لزوم کردید دو مورد صدق پیدا میکنید، اما اگه سلب مصاحبت کردید فقط یه مورد صدق پیدا میکنید. سلب مصاحبت کردید فقط سلب صادقه، ایجاب من غیر لزوم صادق نیست، اصلا ایجاب صادق نیست، چون مصاحبت رو سلب کردید. وقتی مصاحبت سلب بشه نه ایجاب لزومی صادقه نه ایجاب اتفاقی صادقه، چون هر دوش مصاحبته. شما دارید مصاحبت رو نفی میکنید، دارید مصاحبت رو سلب میکنید، پس مصاحبت صادق نیست. اگه مصاحبت صادق نیست، نه مصاحبت لزومی صادق است نه مصاحبت اتفاقی صادق است، یعنی نه ایجاب لزومی صادق است نه ایجاب اتفاقی، هیچ کدوم از ایجابات صادق نیست، فقط سلب صادقه. پس در سلب مصاحبت فقط سلب صادقه، ولی در سلب لزوم هم سلب میتواند صادق باشد هم ایجاب من غیر لزوم میتواند صادق باشد. پس سلب مصاحبت یک فرد داره، سلب لزوم دو فرد داره، یعنی سلب لزوم اهم، چون خود لزوم اخص بود سلب لزوم اهم شد. این تبیین همون مطلب قبله، مطابق یه بیان دیگر. خب مطلب رو جمعش کنم. ما وقتی وارد شدیم در سالبه لزومیه، وارد شدیم در سالبه شرطیه، دو جور سلب مطرح شدیم، یکی لزوم و سلب، یکی سلب و لزوم. لزوم و سلب گفتیم درسته که تعبیر سلب میکنیم، ولی در واقع این موجب است. لزوم و سلب موجب است، کسمش باشیم لازمت و سلب. لازمت و سلب در واقع موجب است، چون سلبی رو لازم قرار میدید، سلب لزوم نمی کنید، اثبات لزوم میکنید، منتها یه سلبی رو لازم قرار میدید، در موجب ایجابی رو لازم قرار میدید، در لازمت و سلب سلبی رو لازم قرار میدید، ولی در هر دو حکم به لزوم میکنید، در هر دو حکم میکنید که لزوم هست، یعنی تالی لازم مقدمه، منتها یک بار تالی مثبت لازم مقدمه، یک بار تالی منفی لازم مقدمه، در هر دو حکم به لزوم میشه، این میشه لازمت و سلب که حکم موجبه رو داره. اما در سالبت و لزوم شما لزوم رو سلب میکنید، نه سلبی رو لازم چیزی قرار بدید، بلکه لزوم رو سلب میکنید. وقت از کردم لزوم رو سلب کنید، دو چیز ممکنه صادق بشه، یک بار ایجاب من غیر لزوم صادق میشه، یعنی اصل مصاحبت، یک بار نه سلب صادق میشه، یعنی هیچ نوع مصاحبتی صدق نمی کنه، نه لزوم نه سلب. در سال در لازمت و سلب که در واقع موجب است، ما برای تشخیص کلیه و جزئیه راه دیگری رو ارائه نمیدیم، همون راهی که برای موجب ارائه دادیم برای لازمت و سلب ارائه میدیم، چون لازمت و سلب همون موجب است، پس کلیهش هم مثل موجبه کلیه است، جزئیهش هم مثل موجبه جزئیه است. اما در سالبت اللزوم کلیه و جزئیه رو اینطور میگیم، میگیم که اونجایی که سلب لزوم تأمین داشته باشد میشود کلیه، اونجایی که سلب لزوم جزئیت داشته باشه تأمین نداشته باشه میشه جزئیه. منتها سلب لزوم در هر کدوم از این دوتا گاهی برابر است با ایجاب من غیر لزوم، گاهی هم برابر است با سلب که توضیح دادم. ولی مهم اینه که در سالبت لزوم که در واقع داره سلب لزوم میکنه، حالا چه ایجاب به غیر لزوم رو صادق کنه چه سلب رو صادق کنه، اگر لزوم فی به طور عام سلب بشه، یعنی فی کل الازمان و فی کل الاحوال سلب بشه، سالبه میشه سالبه کلیه، و اگر فی بعض الاحیان و فی بعض الاحوال سلب بشه، سالبه میشه سالبه جزئیه. صفحه 122 هستیم، سطر 13. و سالبه این سالبه مبتداست، علا قیاس ذالک فی الباب خبرش، اون اعنی لازمت و سلب لا سالبت و لزوم جمله مترده است، چون سالبه رو به دو تا اطلاق به دو چیز میشه اطلاق کرد، لذا با اعنی تفسیری کرد که بفهمونه مرادم از سالبه ای که الان دارم میگم کدوم سالبه است. سالبه یعنی لازمت و سلب که در واقع موجب است، نه سالبت و لزوم که سلب لزوم می کند و در واقع سالب است. این سالبه ای که در واقع موجب است، علا قیاس ذالک، یعنی علا قیاس موجب است، فل بابن، هم در کلیت هم در جزئیات. چرا؟ چون فرقی با موجبه نداره، چون در واقع خودش موجبه است. سالبه لازمت و سلب در واقع موجبه است، یعنی برمیگرده به موجبه، و چون برمیگرده به موجبه ها شون موجبه رو داره، کلیهش مثل موجبه کلیه است، جزئیهش هم مثل موجبه جزئیه است. خب اگر میگید مثل موجبه است، چه اسمشو سالبه گذاشتی؟ چرا اسمشو سالبه گذاشتی؟ این باید جواب داده بشه، ها برقی جواب داده، البته جوابش خیلی واضح نیست. دیگه سالبت اللزوم و لازمت السل از همه جهت مثل همان، جز این که تالیشون در کیف متناقضه، یعنی تالی یکی مثبت تالی یکی منفیه. هر دو متصلند، هر دو در کم متفقند، ولی در کیف مختلفند، در تالی هم. به این جهت همونطور که سالبت اللزوم رو سالبه گفتیم، لازمت رو سلم سالبه بگیم، چون اشتراک دارن با هم دیگه. به این دو مثال توجه کنید، به این دو مثالی که عرض میکنم، اگر نوشته بشه این مثال ها و بعد با هم مقایسه بشه راحت تر فهمیده میشه. میگیم کلما کانت شمس و طالعه فلیس اللیلو به موجوده. اینو دقت کنید، این لازمت و سلبه که به ظاهر موجب است. مثال بعدی رو دقت کنید، لیس البته اذا کانت شمس و طالعه فلیلو موجوده، این سالبت لزومه که همونطور که پیداست از اولش با سلب شروع شده، سالب است. مفاد این دوتا رو ببینید چی میگن. مفاد این دوتا رابطه بین طلوع شمس و وجود لیل رو قطع میکنند. هر دو مفاد توی یکیه. اما دقت کنید محمولاش، تالیاش رو نگاه کنید، تالی لازمت و سلب فلیس اللیل به موجودنه، تالی سالبت و لزوم فلیل موجودنه. دو تا تالی ها با هم نخیزند، در کیف با هم نمیتازند. پس این دو قضیه خیلی به هم نزدیکند، از نظر معنا به هم نزدیکند، از نظر تالی هم مثل همند، جز این که یکی تالیش سلبیه یکی تالیش ایجابیه، فقط در کیف که سلب و ایجابه با هم تفاوت دارن. به این جهت است که همونطور که قضیه لیس البته اذا کانت شمس و طالع فلیل موجود رو سالبه میگیم، همچنین کلما کانت شمس و طالع فلیس اللیل به موجود را هم سالبه میگیم، ولو در واقع موجب است، ولو در واقع با سور کلما شروع شده و موجب است، ولی در این حال به سالبه میشه. پس علت سالبه گفتن این موجبه اینه، بلا در واقع این موجبه است. لازمت و سلب در واقع سالبه نیست، موجبه است. اگر اطلاق سالبه میکنیم به خاطر این کرد. پس ببینید و سالبه تو کدوم سالبه؟ الان با این بیانی که کردیم معلوم شد دو تا سالبه داریم، که یکیش در واقع موجبه است ولی اطلاق سالبه برش میشه، یکی در واقع و در اطلاق سالبه است. هم در اون یکی در واقع موجب است، در اطلاق سالب است، اما یکی در واقع و اطلاق سالب است. ایشون میگه منظورم از سالبه که الان دارم مطرح میکنم لازمت و سلبه، یعنی اون نیست که در اطلاق فقط سالب است، یعنی در واقع موجب است. نه منظورم سالبت و لزوم باشد، یعنی اونی که هم در اطلاق موجب است سالب است هم در واقع سالب است، اون منظورم نیست. سالبه یعنی لازمت و سلب علاقیات زاره، یعنی علاقیات موجب است فل وامه، یعنی هم در کلیت هم در جزئیات. کلیش مثل موجبه کلیت، جزئیش هم مثل موجبه جزئیات. چرا؟ چون خودش در واقع موجب است، پس هاشون موجبه داره.
زیدون لیسه
قادل، اونجا
میگیم
قضیه موجب
است
سالبه.
زیدون لیسه قادل، زیدون غیر عادل، اونجا میگیم موجبه است. چجور موجبه است؟
اونجا میگیم موجبه معدول است،
معدول در حال موجبه میگه، ولی اینجا هم باید بگیم مثلا
اینجا اسمشو موجبه هم گذاشتیم، من از کدوم اسمشو میتونیم موجبه بذاریم، ولی سالبه هم میتونید بگید، توضیح دادم که چرا میتونید سالبه بگید.
میدونم چرا میتونیم بگیم هر دو، ولی در حال وقتی مثلا دانوان منطقی سوال میشه با چی بگیم؟ اینا
بگید لازمت السلب، بگید لازمت، اسمش لازمت سلبه، اسمش لازمت سلبه و سالبه هم بهش میتونید بگید، منتها سالبه ای که باید بیان کنید مرادتون چیه، چون سالبه مشترکه، هم بر لازمت سلب اطلاق میشه هم بر سالبت لزوم اطلاق میشه. شما وقتی میگید سالبه باید بیان کنید که مرادم کده میگذید به تا سالبه است، چون بر هر دو اطلاق سالبه میشه، ولو این یکی در واقع موجب است ولی اطلاق سالبه برش به همون عنایتی که عرض کردم میشه، اون یکی دیگه واقعا سالبه است، بر هر دو اطلاق سالبه میشه. شما اگر سالبه رو آوردید بس قرینه بیارید که کدوم مرادتونه، خاطرم داره قرینه بیاره، میگه و سالبه علی کذا، و علی کذا مشخص میکنه که کدوم سالبه مراد منه. خب برای لازمت السلب دو مثال باید بزنید، یکی برای موجب جزئیه، یکی برای کلیه. برای کلیه اینطور مثال میزنید که مثالش هم زدم، کلما کانت شمس و طالعه فلیس اللیل به موجود. در این مثال که توجه میکنید میبینید که موجب کلیه، میبینید کلی است، لازم است و سلب کلی است. مثال بعدی که توجه کنید، قد یکون و ازا کان هازا حیوانن لم یکون انسانن، قد یکون و ازا کان هازا حیوانن لم یکون انسانن. این دقت کنید، این لازمت و سلبه، یعنی تالیش سالب است، لم یکون انسانن. اصل قضیه به حالت موجب است، قد یکون، نگفتیم قد لا یکون، گفتیم قد یکون، پس قضیه موجبه شروع شده، منتها تالیش سالب است، پس لازمت و سلبه، ولی لازمت و سلب جزئیه. گاهی چنین است که اگر این شی حیوان باشد انسان نخواهد بود، یعنی در حالی که ناطق نیست، گاهی یعنی در حالی که ناطق نیست، در حالی که ناطق نیست، نه مطلقا، در حالی که ناطق نیست، این که حیوان است انسان نخواهد بود. پس قد یکون و ازاکان هازا حیوانن لم یکون انسانن، گاهی اگر حیوان باشد انسان نیست، گاهی یعنی چه؟ یعنی اون وقتی که ناطق نباشد، اون وقتی که ناطق نباشد، حالا که حیوان است انسان نیست. پس اینطور نیست که مطلقا انسان نباشد، بلکه گاهی انسان نیست، پس قضیه میشه جزئیه، لازمت و سلبه ولی جزئیه است. پس مثال برای لازمت و سلب چه کلی چه جزئی بیان شد. و اما سالبت اللزوم، و اما سالبت اللزوم، این دیگه فرقی بین جزئی و کلی نمیذارن، در لازمت و سلب فرق گذاشتیم، در این فرق نمیذارن، میگن لازمت و سالبت اللزوم چه جزئی باشه چه کلی باشه، اگر صدق کرد گاهی ایجاب من غیر لزومه صدق میکند، گاهی سرسد میکنه، همونی که از خارج از کردن. در مواردی که سالبت و لزوم صد می کند، چه سالبت و لزوم جزئی چه سالبت و لزوم کلی، در این چنین مواردی گاهی ایجاب من غیر لزوم صادق است، گاهی فقط سلب صادق است، که هر دو را مثال زدم روشن شد. و اما سالبت و لزوم عبارت دارد که کنید به ان لا یکون اللزوم الایجابی صادقن، و ان لا یکون اللزوم الایجابی صادقن، لزوم ایجابی صادق نباشه، لزوم ایجابی مرکبه از لزوم و ایجاب، وقت سلب این گاهی به سلب ایجاب گاهی به سلب لزومه. اگه سلب لزوم کردید یعنی ایجاب من غیر لزوم صادقه، اگر سلب ایجاب کردید یعنی اصلا سلب صادقه. پس دو تا مورد صدق داره سالبت اللزوم، دو تا مورد صدق داره. و اما سالبت اللزوم به این که لزوم ایجابی صادق نباشد، حالا امل کلی اول جزئی، فرقی در این مسئله بین کلی و جزئی نیست، لذا همه هر دو رو با هم ذکر کرده، گفته امل کلی و امل جزئی. از خارج هم عرض کردم که ایشون فرقی بین کلی و جزئی نمیذاره، در سالبت اللزوم فرق نمیذاره، در لازمت السلب فرق گذاشته. پس پس لزوم ایجابی صادق نیست. بله صادق، اما ایجاب من غیر لزوم. ایجاب صدق میکند ولی لزوم صدق نمیکنه. مثل اون مثال چنین نبود که اگر انسان موجود بود خلع ممتنع بود، که ایجاب لزومی صدق نمیکنه ولی اصل ایجاب صدق میکنه. یعنی لزوم صدق نمیکنه ولی مصاحبت صادقه. نمیتونیم بگیم وجود انسان لازم دارد امتناع خلع را، ولی میتونیم بگیم وجود انسان مصاحب است با امتناع خلع. پس ایجاب من غیر لزوم صادقه ولی لزوم سلب شده و لزوم صادق نیست. او سلبون، بله صادق اما ایجاب من غیر لزوم او سلبون. در یه مواردی هم که شما سالبتون لزوم رو میارید فقط سلب صدق میکنه، مثل این مثال لیس البتت ازا کانت شخص طالع فلیل موجودون. اینجا ایجاب اصلا صدق نمیکنه، نه ایجاب من غیر لزوم نه ایجاب لزوم، ایجاب لزومی هیچ کدوم صدق نمیکنه، بلکه فقط سلب صدق میکنه. یعنی طلوع شمس با وجود لیل مرتبط نمیشه، نه ارتباط لزومی نه ارتباط غیر لزومی، بلکه فقط سلب میشه. وجود لیل از طلوع شمس یا طلوع شمس از وجود لیل سلب میشه. به حسب ما یقتضی تقابل، این به حسب ما یقتضی تقابل توجه کنید از خارج توضیح داده بودم. لزوم ایجابی رو توجه کنید، لزوم ایجابی مقابل لزوم ایجابی میشه چی؟ میشه سلب لزوم. تقابل بین لزوم ایجابی و سلب لزوم اقتضا میکند که یک بار لزوم سلب شود یک بار ایجاب سلب شود. همیشه اینو داریم، در مقابل یک موجبه بسیط در مقابلش یه دونه سالبه داریم، ولی در مقابل موجبه مرکب در مقابل موجبه مرکب چند تا سالبه داریم. تقابل این اقتضا رو میکنه. اگر مرکبی رو مقابل مرکبی رو ذکر کردید یا به تعبیری دیگه مرکبی رو منفی کردید، نفی مرکب و سلب مرکب میتواند به نفی و سلب بعض اجزاش باشد، میتواند به نفی و سلب کل اجزاش باشد. المرکب ینتفی به انتفاع بعض اجزاه کما انه ینتفی به انتفاع کل اجزاه. مقابل مرکب میتواند چند تا باشد. مقابل بسیط یکیه، اما مقابل مرکب چند تاست؟ وقتی شما میگید انسان عالم، دقت کنید این مثالو، وقتی میگید انسان عالم این مرکبه، مقابلش چند تاست؟ انسان باشد عالم نباشد، عالم باشد ملک باشد انسان نباشد، هیچ کدام هم نباشد، نه انسان باشد نه عالم، هر سه مقابلن. در مقابل مرکب از دو قید شما سه تا چیز دارید، مرکب از دو قید انسان و عالم، این مرکب از دو قیده. مقابلش می شود اونی که انسان نیست ولی عالم هست یک، اونی که عالم نیست ولی انسان هست دو، اونی که هیچ کدوم نیست سه. پس مقتضای مقابله این است که اگر چیزی مقابل بسیط بود، همونطور که بسید یکی سیلم یکی باشه، اگر مقابل مرکب بود به تعداد قیود مرکب یک و به تعداد مجموع مرکب دو مقابل پیدا میشه. در ما نهنفی هم که سلب لزوم ایجابی میکنیم، لزوم ایجابی مرکبه، سلب لزوم ایجابی یعنی مقابل این مرکب، مقابل این مرکب باید سه تا باشه، ولی عرض کردم دو تاست، بیان کردم که چرا دو تاست. یه وقت شما لزوم رو برمیدارید ایجاب من غیر لزوم صدق میکنه، یک بار ایجاب رو برمیدارید سلب صدق میکنه، یک بار ایجاب و لزوم رو برمیدارید بازم سلب صدق میکنه. این دوتا اخیر یکی میشن. اونجایی که ایجاب تنها رو بردارید یا اونجایی که ایجاب و با لزوم رو بردارید در دو میشه یکی. بنابراین ما سه تا فرض درست نکردیم، دو تا فرض درست کردیم. پس در مقابل این مرکب دو تا درست شد، در مقابل اون مرکب انسان عالم سه تا درست شد. بالاخره به حسب ما یقتضیه تقابل باید در مقابل این مرکب، یعنی با سلب این مرکب شما چند تا مقابل داشته باشید. پس صادق یا ایجاب است من غیر لزوم یا سلب است. چرا این دوتا صادقن؟ به حسب مایخذه تقابل، چون تقابل این اختزا رو میکنه. شما دارید مقابل لزوم ایجابی رو میارید، مقابل لزوم ایجابی یا سلب یا ایجاب من غیر لزومه.
این خصوصیت مورد به خاطر این
نیست
که این دو تا یکی شده به خاطر خصوصیت مورده.
ببینید لزوم ایجابی رو داریم، دو مرتبه دارم تکرار میکنم، لزوم ایجابی رو داریم، سلب لزوم مقابل لزوم ایجابی است. این سلب لزوم یک بار سلب لزوم است که می شود ایجاب من غیر لزوم، یک بار سلب ایجاب است که می شود سلب. آنچه که تقابل اقتضا می کند این است که وقتی لزوم ایجابی صادق نشد یا ایجاب من غیر لزوم صادق شود یا سلب صادق شود. مقتضای تقابل اینه، اگر لزوم ایجابی صادق نشد مقابل لزوم ایجابی باید صادق بشه. مقابل لزوم ایجابی یک بار ایجاب من غیر لزومه، یک بار سلبه. پس مقتضای تقابل این است که اگر این مقابل صادق نشد این مقابل صادق بشه. این مقابل عبارت بود از لزوم ایجابی، این گفتی صادق نیست، اگر این صادق نبود و مسلوب شد مقابلش باید صادق بشه. مقابلش دوتاست، یکی ایجاب من غیر لزوم، یکی سلب. دیگه هر چند بار تکرار کردم با عبارات مختلف فکر میکنم دیگه مثلا کاملا روشن شده باشیم. از بحث شرطیه متصله لزومیه فارغ شدیم، میریم سراغ شرطیه متصله اتفاقیه. در قضیه اتفاقیه مصاحبت هست ولی لزوم نیست. حالا میخوام در چنین قضیه ای که مصاحبت هست و لزوم نیست میخوام کلیش رو جزئیش رو مشخص کنیم، بعدم بریم سراغ سالبش. سالبش هم باز دو جور میشه، یکی اتفاق و سلب، یکی سالبت الاتفاق. مثل اون یکی که لازمت و سلب و سالبت اللزوم بود، اینم اتفاق و سلب و سالبت الاتفاق میشه. همه اون مباحثی که در لزومیه داشتیم در اینجا باید همه رو یکی یکی شروع کنیم و بیان کنیم، ولی چون در لزومیه مطالب رو گفتیم در اتفاقیه دیگه خیلی مشکل نداریم، لکه یه مقدار شباهت دارن دیگه احتیاجی به اون توضیح زیاد نیست. چه قضیه اتفاقیه ما کلیه است، موجبه کلیه است؟ وقتی این مصاحبت اتفاقی بین مقدم و تالی عام باشد، عام باشد یعنی فی کل الازمان و فی کل الاحوال باشد. اگر مصاحبت اتفاقی فی کل الازمان و فی کل الاحوال بود قضیه شرطیه اتفاقیه ما موجب کلیه میشه. مثال بزنم، کلما کانت شمس و طالعه کان زیدون آبیدون، کان زیدون آبیدون. مصاحبت بین طول شمس و عبادت زید مصاحبت لزومی نیست. ممکنه یک بار شمس طلوع کنه زید عبادت نکنه خواب باشه یا مشغول کار دیگه باشه، ولی این مصاحبت اتفاقی دائما اتفاق افتاده، در تمام زمانهای طلوع شمس دیدین داره زید عبادت میکنه و در همه حال چه مریض بوده چه سالم بوده، چه مهمون داشته چه تنها بوده، در همه حال چه قائد بوده چه قائم بوده، وقتی شمس طلوع میکرده این مشغول عبادت بوده. پس فی کل ازمان طلوع شمس و فی کل احوالی که زید داشته این مصاحبت برقرار بوده. اینو میگیم موجبه کلیه اتفاقیه. اما دقت کنید، من گفتم فی کل ازمان طلوع شمس، این خیلی صاف نیست. در موجبه کلی لزومی گفتیم فی کل ازمان، نگفتیم فی کل ازمان چی، گفتیم فی کل ازمان و فی کل الاحوال. در اتفاقی هم باید همینی بگیم فی کل ازمان و فی کل الاحوال. خواجه بعدن تذکر میده که حکم کلی در قضیه اتفاقیه به طوری که فی کل ازمان باشه و فی کل الاحوال باشه متعذره. چگونه میتونید شما تمام ازمان رو ملاحظه کرده باشید و تمام احوال ملاحظه کرده باشید و این مصابت اتفاقی رو درش یافته باشید؟ در لزومیه شما خیالتون راحته، همه زمان ها رو که ملاحظه نکرده باشید وقتی لزوم ثابت میشه کافی است. وقتی ثابت میشه که بین حرکتیت و بین کتابت و حرکتیت لزومه، شما خودتون میفهمید فی کل زمان یه قدر برقراره، لازم نیست امتحان کنید، لازم نیست آزمایش کنید و در هر زمان زمانی ببینید که کتابت با حرکتیت همراهه، چون لزوم خودش شما رو بی‌نیاز میکنه از آزمایش. ولی در مصاحبت اتفاقی باید دونه دونه آزمایش باشه، چون لزومی که نیست که ما با لزوم بگیم که همه جا این کلیده اتفاقه. اگه اتفاقه باید شما ملاحظه کنید همه رو، و چون نمیتونید همه جا ملاحظه کنید همه زمانها رو، لذا این که یک حکم کلی صادر کنید، در اون حکم کلی مصاحبت اتفاقی رو اراده کرده باشید و ادعا کرده باشید متعذره. به همین جهت بود که دیدید من حکم کلی در زمان ندادم، گفتم که در تمام زمانهای طلوع شمس، که در واقع یعنی در تمام در زمان طلوع شمس، نه در تمام زمانها، تمام رو ذکر کردم به خاطر این که اون کلیتی رو که دنبالشین درست کنیم، ولی تمامی در کار نیست. خب این مثالی که زدم مثال نیمبند بود، مثال تمام نبود. علتش این بود که نمیتونستیم مثال درست حسابی پیدا کنیم. خواجه داره میگه متعذره. ما مثالی زدیم فقط برای اینکه ذهن آشنا بشه. این برای مثال متصل اتفاقیه موجب کلیه بود. حالا برای موجب جزئیه میخوام مثال بزنم. این دیگه راحته، این مشکل نداره. میگیم قد یکونو اذا کانت شمس و طالعه کان زید عابدن. بعضی اوقات اینطوره که وقتی شمس طلوع میکنه زید عابده. کیا اینطوره؟ در ایام شریف، در جمعه ها اینطوره، در تولد ها اینطوره، در وفات ها اینطوره، در ایامی که شریف باشن اذا کانت شمس و طالعه کان زید عابدن قد یکون اینطور. خب این مصاحبت هست، اما مصاحبت اتفاقیه، اونم فی بعض الاوقات و فی بعض الاحوال. رضا قضیه شده اتفاقیه جزئیه. اتفاقیه جزئیه رو داریم، مشکلی نداریم. اتفاقیه کلیه مشکل داشت. خب تا اینجا روشن شد که موجبه کلیه اتفاقیه و موجبه جزئیه اتفاقیه هر دو روشن شد. حالا باید بریم سراغ سالمه، انشاءالله وقتی رسیدیم حضر میکنم. و اما کلیت الحکم الایجابی فل اتفاق، اما این که حکم کنیم، حکم کلی ایجابی کنیم در قضیه اتفاقیه، فهیه تعمیم و اوقات صدق تالی مع صدق المقدمه فقط بر اتفاق. فهیه یعنی کلیت، کلیت حکم ایجابی در اتفاق یعنی در قضیه اتفاقیه به این است که عام کنید اوقات صدق تالی رو با صدق مقدم، یعنی بگید همه جا در همه اوقات این مقدم با تالی صدق میکند، عام کنید اوقات صدق رو، یعنی بگید در تمام اوقات این تالی با این مقدم صدق میکند، اما فقط صدق میکند، لزوم ندارد، این فقط قید صدقه، فقط یعنی فقط صدق میکند دیگه لزوم ندارد، اونم صدق اتفاقی الاتفاق من غیر استلزام المقدم للتالی، بیان برای فقطه، داره فقط رو توضیح میده که فقط تالی با مقدم صدق میکنه، فقط صدق میکنه یعنی چی؟ یعنی من غیر استلزام، مقدم تالی رو لازم نداره، استلزامی نیست، فقط صدقه، فقط این دوتا با هم صدق میکنن، یعنی مصاحبته، استلزامی نیست. خب این مال موجبه کلیه اتفاقیه بود که مثالش هم توجه شد، اما و جزئیت و ها داشتیم و کلیت الحکم، اینجا باید داشته باشیم و جزئیت و هو، یعنی جزئیت الحکم، ولی نسخه های دیگه هم من نگاه کردم جزئیت هاست. جزئیت ها برمیگرده به اتفاقیه که از محتوای جمله قبل فهمیده میشه، و جزئیت این اتفاقیه تخصیص ها، یعنی تخصیص اوقات، این ضمیر تخصیص ها به اوقات برمیگرده، این درسته، مشکلی نداره، ضمیر جزئیت ها مسئله است. اگر جزئیت هو گفته بود به حکم برمیگرد، اما جزئیت ها گفته دیگه به حکم برش نمیگرده، به قضیه اتفاقیه برش میگرده، یعنی جزئیت قضیه اتفاقیه به این است که به تخصیص اوقاته، یعنی این قضیه در اوقات خاصی اتفاق میفته، اگر قضیه در اوقات خاصی اتفاق افتاد قضیه میشه قضیه اتفاقیه جزئیه، که مثالش هم توجه کردی. بعد از بیان قضیه موجبه اتفاقیه، چه کلیه چه جزئیه، وارد قضیه اتفاقیه سالبه میشن، هم جزئیه‌شو بیان میکنن هم کلیه‌شو. همونطور که لزومیه سالبه یا به تعبیر بهتر سالبه در لزومیه به دو قسم تقسیم شد، همچنین سالبه در اتفاقیه هم به دو قسم تقسیم میشه. دو قسم سالبه در لزومیه، یکی عبارت از لازمت و سلب بود، یکی عبارت از سالبت و لزوم بود. سالبه دو قسم سالبه اتفاقیه هم یکی اتفاق و سلب که به جای لازمت و سلب قرار داده میشه، یکی سلب الاتفاق که به جای سالبت اللزوم قرار داده میشه. اتفاق و سلب رو ما اینطور معلوم میکنیم، اتفاق الایجاب وقتی روشن بشه اتفاق و سلب هم روشن میشه. اتفاق الایجاب یعنی تالی با مقدم صدق میکند در همه اوقات در همه احوال، این مال ایجاب بود، ایجاب کلی در قضیه اتفاقیه این بود، معناش این بود که تالی با مقدم صدق میکند در همه اوقات در همه ازمان. اتفاق و سلب معناش اینه که در اتفاق و ایجاب، ایجاب یعنی ایجاب مقدم با ایجاب تالی مصاحبت دائمی داشتن، مصاحبت فی کل الاحوال داشتن. در اتفاق و سلب، سلب تالی با مقدم اتفاق داره، یعنی مصاحبت داره، به این معنا که که هیچ وقت تالی با مقدم جمع نمیشه. در هیچ حالی هم تالی و مقدم جمع نمیشند، بلکه سلب تالی و مقدم جمع میشه. اتفاق مصاحبت یا مصاحبت اتفاقی بین تالی و مقدم نیست، بین سلب تالی و مقدم. و سلب تالی و مقدم در همه اوقات و در همه احوال اتفاقا صدق میکنه، اتفاقا نلزومن. سلب تالی با مقدم صدق میکنه. به عبارت دیگر میگیم تالی هیچ وقت با مقدم صدق نمیکنه و در هیچ حالی صدق نمیکنه. این عبارت اخیر مهمه که خواجم همین تفسیر رو میاره. منتها اون عبارت قبلی رو من آوردم برای این که اتفاق و سلب توضیح داده بشه. یعنی اتفاق در سلب افتاده، در موجب اتفاق در ایجابه. اتفاق یعنی مصاحبت اتفاقی، در اتفاق و سلب مصاحبت اتفاقی در سلب، یعنی سلب تالی با مقدم مصاحبت اتفاقی پیدا کرده در همه زمانها و در همه احوال. به جای اینکه بگیم سلب تالی با مقدم مصاحبت اتفاقی پیدا کرده، میگیم که تالی با مقدم هیچ وقت صدق نمی کند تا به نحو اتفاق و در هیچ حالی صدق نمی کنه. این چنین اتفاق افتاده که تالی با مقدم در هیچ زمانی و در هیچ حالتی صدق نکند. مثال میزنیم برای اتفاق سلب کلی که مورد بحثمونه. کلما کانت شمس و طالعه فلیس زیدون به نائمه. نوم زید رو تالی حساب کنید، طلوع شمس مقدمه. هیچ وقت این دوتا جمع نشده، در هیچ حالی جمع نشده، در هیچ روزی جمع نشده. اتفاقا اینطور شده که هیچ وقت نوم زید با طلوع شمس جمع نشده، در هیچ روزی، در هیچ سالی، در هیچ روزی از سال و در هیچ حالتی، چه زید سالم باشه چه مریض باشه، چه در حال مسافرت باشه چه در حال غیر مسافرت باشه، در همه حال این چنین است که نومش با طول شمس جمع نشده. یعنی تالی با مقدم در هیچ زمانی و در هیچ حالتی صدق نکرده، ولی این صدق نکردن اتفاقی بوده، لزومی نبوده. این توضیح توضیح اتفاق و سلب کلی، توضیح اتفاق و سلب که سلب اتفاق می افتد، یعنی سلب تالی از با مقدم، یا به تعبیر دیگه تالی با مقدم جمع نمیشه در هیچ زمانی و در هیچ حالتی. این میشه اتفاق و سلب کلی. اتفاق سلب جزئی با از طریق اتفاق و سلب کلی فهمیده میشه. ما در اتفاق سلب کلی گفتیم تالی با مقدم در هیچ زمانی و در هیچ حالتی صادق نیست. در اتفاق سلب جزئی میگیم که تالی با مقدم در بعض زمانها و در بعض احوال صادق نیست. یعنی از روی اتفاق سلب کلی اتفاق سلب جزئی رو میفهمیم، به این صورت که همون اتفاق سلب کلی رو برمیداریم فی کل الازمان و فی کل الاحوالش رو تبدیل میکنیم که فی بعض الازمان و فی بعض الاحوال جزئی درست میشه. پس اتفاق و سلب جزئی بر قیاس اتفاق و سلب کلیه، با مقایسه به اتفاق و سلب کلی فهمیده میشه. مثالش هم همین مثالی که گفتیم، منطقه سروش رو عوض میکنیم، میگیم قد یکون اذا کانت شمس و طالعه فلس زیدون و نائمه مصاحبت عدم نوم زید با طلوع شمس که اتفاق سلب، یعنی مصاحبت اتفاقی این سلب است، فی بعض الاحیان فی بعض الاحوال، پس میشه جزئیه. یا به تعبیر دیگر بگیم نوم زید که تالیست با طلوع شمس که مقدم است، فی بعض الاحیان جمع نمیشه، فی بعض الاحوال جمع نمیشه، منتها جمع نشدن اتفاقی، نه جمع نشدن جزئی. این توضیح اتفاق و سلب بود در کلیش و در جزئیش. فقط توجه داشته باشید که در اتفاق و سلب، همونطور که خود لفظ اتفاق و سلب میفهمونه، سلب را یعنی سلب تالی را با مقدم به طور اتفاق جمع میکنیم، یا به تعبیر دیگه تالی رو با مقدم به طور اتفاق میگیم صادق نیست. حالا یا به طور کلی میگیم صادق نیست، یا به طور جزئی میگیم صادق نیست. هر دو جور تعبیر رو داشتیم، یکی این که سلب رو به طور اتفاق، سلب تالی رو با مقدم جمع میکنیم، یکی این که تالی رو میگیم با مقدم جمع نمیشود، منتها اتفاقا جمع نمیشه نه لزوما. حالا یا همیشه یا هیچ وقت جمع نمیشه در کلی، یا بعض اوقات و بعض احوال جمع نمیشه در جزئی. قسم بعدی سلب سالبت الاتفاقه، که به جای سالبت مثل سالبت لزومه. فقط فرقش اینه که در سالبت لزوم لزوم مطرحه و سلب میشه، در سالبت الاتفاق اتفاق مطرح است و سلب میشه. اونو وقتی رسیدیم عرض میکنم. الان یک قسم از سالبه در اتفاقیه رو گفتم که اسمش سلب الاتفاق بود، اتفاق و سلب بود. یک قسم که اسمش اتفاق و سلب بود گفتم، سلب الاتفاق قسم بعدیست که برای توضیح خواهم دید انشاءالله. و کلیت الحکم سلبی، باز حکم سلبی در قضیه اتفاقیه مثل حکم سلبی در قضیه لزومیه به دو قسم تقسیم میشه. چون به دو قسم تقسیم میشه و الان یک قسم مراد خواجه است، با اعنی تفسیر میکنه که کدوم قسم از این حکم سلبی مراد منه. اعنی اتفاق و سلب، لا سلب و اتفاق. من الان میخوام اتفاق و سلب رو توضیح بدم، نه سلب و اتفاق. سلب و اتفاق رو بعدا توضیح میدیم. اعنی اتفاق قصد سلب بخونید، یا اتفاق و سلب مجموعه رو مفعول اتفاق بگیرید، یا اتفاق تنها رو. من که میگم اتفاق و سلب مجموعه رو مفعول اعنی گرفتم. اگر شما اتفاق رو مفعول بگیرید، اعنی اتفاق قصد سلب بخونید. هیا یعنی این کلیت الحکم در اتفاق سلب این است که تالی صادق نباشد با مقدم، یا سلب تالی صادق باشد با مقدم. چه تعبیری که من داشتم این بود که سلب تالی با مقدم صادق باشد. تعبیر خواجه اینه که تالی با مقدم صادق نباشد. هر دو تعبیر مفادش یکیه، فقط عبارت فرق میکنه. تعبیر خواجه اینه که تالی با مقدم صادق نباشد. چون در این سلب کلی رو میگیم، میگیم فیشه این من الاوقات، اوقات رو غلط نوشته، فیشه این من الاوقات. در هیچ وقتی و در هیچ حالی تالی با مقدم صادق نشه، ولی این عدم صدق اتفاقی باشد من غیر لزوم. اتفاقا یعنی این عدم صدق اتفاقی باشه، لزوم نباشه، ولی اگه لزوم باشه میشه لازمت و سر، نمیشه اتفاق و سلب. وقتی اتفاق و سلبه که این عدم صدق اتفاقی باشه، من غیر لزومینه که ایشون پشتش گفته تفسیر اتفاقانه، اتفاقی باشه یعنی من غیر لزومه. این توضیح اتفاق و سلب کلی بود. و جزئیته علا قیاسه، زمیر جزئیته برمیگرده به حکم سلبی. و مراد از حکم سلبی هم همون اتفاق سلبه. پس جزئیت او یعنی اتفاق سلب جزئی، اتفاق سلب جزئی علی قیاسه، یعنی بر قیاس همون کلی، یعنی از مقایسه با اون کلی فهمیده میشه. هر چی در کلی گفتیم در این جزئی هم میگیم، با این فرق که در کلی گفتیم فی کل الازمان والاحوال، در جزئی میگیم فی بعض الازمان والاحوال، فقط فرقش اینه. پس میتوانیم جزئی رو به قیاس کردن بر کلی بفهمیم، به شرطی که این فرقی که گفتم رعایت کنیم. ضمیر علا قیاسهی رو من به کلی برگردوندم، اگر علا قیاسه ها می بود به کلیت برمیگردوندم، حالا که قیاسهی هست به کلی برمیگردوندم. میتونید این ضمیر رو به لزوم هم برگردونید، جزئیت این حکم سلبی بر قیاس اون لزومه، یعنی همونطور که شما در لازمت و سلب جزئی گفتید تالی با مقدم صدق نمی کند و این عدم صدق لزومی است منتها فی بعض الاحیان، در اینجا هم میگید که تالی با مقدم صدق نمی کند منتها این عدم صدق اتفاقی است فی بعض الاحیانه، یعنی مثل لزومی قرارش میدید، منتها فرقی که میدارید اینه که در لزومی میگید اون عدم صدق لزومی است، در اتفاقی میگید این عدم صدق اتفاقی است. در لزومی میگفتید فی بعض الاحیان عدم صدق داریم، فی بعض الاحوال عدم صدق داریم، در اتفاقی هم میگید که فی بعض الاحیان عدم صدق داریم، فی بعض الاحوال عدم صدق داریم، منتها در لزومی میگفتید عدم صدقمون به نحو لزومه، در اتفاقی میگید عدم صدقمون به نحو اتفاقه. پس میتونید اتفاقی رو با قیاس به لزوم هم بفهمید. پس ضمیر قیاسی رو برده میتونید بجدید. وقع سلب الاتفاق علی سلب اللزوم، این ورود در یه بحث دیگره، ورود در اون قسم دیگر سالبه در قضیه اتفاقی است. گفتیم سالبه در قضیه اتفاقی دو قسم دارد، یکی اتفاق و سلب که توضیحش دادیم، یکی هم سلب الاتفاق که الان میخوام توضیح بدیم. اتفاق و سلب، اینو من یادم رفت بگم، اتفاق و سلب مثل همون موجبه اتفاقی است تقریبا، منتها در موجبه اتفاقی شما تالی رو با مقدم جفت می کنید به اتفاق، در سالبه سلب تالی رو با مقدم جفت می کنید به اتفاق، یا به تعبیر خواجه عدم صدق رو ادعا می کنید اتفاقا. پس حکم سالبه با موجبه خیلی نزدیک میشه. البته خواجه نگفت حکم سالبه از موجبه فهمیده میشه، حکم سالبه رو مستقلا توضیح داد، یعنی اتفاق و سلب رو در کلیش توضیح داد، در جزئیان جدا توضیح داد، دیگه مقایسه نکرد به اتفاقیه موجبه. علتش هم اینه که اتفاق و سلب و ایشون به اون صورتی که من توضیح دادم توضیح نداد. اگر اتفاق و سلب به اون صورت که من توضیح دادم توضیح داده بشه، با موجبه یکی میشه. فقط فرقش با موجبه اینه که در موجبه تالی ایجابی است، در سالبه تالی سلبی است، و الا در هر دو بین این تالی و اون مقدم ارتباط برقرار میشه. خواجه این کارو نکرد، خواجه در اتفاق و سلب عبارت راحت تری را آورد، عبارت بهتری را آورد و گفت عدم صدق رو مطرح کرد. وقت عدم صدق رو که مطرح کرد با موجبه که صدق درش مطرح میشه فرق میکنه، لذا اتفاق و سلب رو به قضیه اتفاقی موجبه قیاس نکرد، اتفاق و سلب رو جدا توضیح داد. چون در قضیه اتفاقی ما صدق رو داریم، در اتفاق و سلب عدم صدق داریم. چون در اتفاق و سلب عدم صدق داریم، دیگه تقریبا مثل این که از موجبه جدا شده. وقتی از موجبه جدا شده، حکمشو جدا بیان کردیم، خواجه حکمشو جدا بیان کرد. تا توجه کنید من در اتفاق و سلب کلی و اتفاق و سلب جزئی تاری رو سالبه گرفتم، ولی اصل قضیه موجبه بود. ولی از کلام خواجه برمیاد که اصل قضیه سالبه است نه تاری سالبه است. و البته از کردم که بیان خواجه رساتر از بیان منه و بهترم هست. وقتی مثال میزدم مثالها رو طرق بیان خودم آوردم، حالا میخوام دو تا مثال بیارم، یکی برای اتفاق سلب کلی، یکی برای اتفاق سلب جزئی، که هر دو موافق با تعبیر خواجه باشه. و چون تعبیر خواجه بهتر از تعبیر منه، خب مثالی هم که میارم بهتر از مثالی که قبلا گفتم. مثال برای اتفاق سلب کلی: لیس البته اذا کانت شمس و طالعه فزید و نائمون. اینطور نیست که شمس وقتی طالع شود زید نائم باشه. بین طلوع شمس و نوم زید مصاحبت رو سلب کردیم، منتها سلبی که اتفاقی است، سلب شد نوم زید مصاحبت نوم با طلوع شمس، اما این سلب سلب اتفاقی بود، سلب لزومی نیست. یعنی اتفاقا اینطور شده که هیچ وقت نوم زید با طلوع شمس همراه نبود. این مثال برای اتفاق سلب کلی. برای اتفاق سلب جزئی این مثال اینطوره: قد لا یکون و اذا کانت شمس و طالعه فزید و نائمان. یعنی گاهی چنینه، نه همیشه، گاهی چنینه که طلوع شمس با نوم زید مصاحبت نداره، اما این مصاحبت نداشتن اتفاقیست، لزومی نیست. اینم اتفاق سلب جزئی. عرض کردم این مثالی که الان گفتم بهتر از اون مثالی که قبلا گفتم، همونطور که تعبیری که خواجه کرده بهتر از تعبیری که من کردم. ولی مفاد هر دو یکیه، اونی که خواجه گفته و اونی که من گفتم یکیه، منتها بیان خواجه روانتر و رساتره، برای توضیحی بیشتر من بیان خودم اضافه کردم، ولی نمیگفتم هم بیان خواجه تمام بود و احتیاج به گفتن اون تعبیر و بیان من هم نبود. خب وقت سلب الاتفاق علی سلب لزوم عرض کردم، ورود در قسم بعدیه، ورود در قسم بعدیه. و در این قسم میخواد سلب الاتفاق رو توضیح بده. باز به این کلمه سلب الاتفاق دقت کنید، سلب الاتفاق یعنی اتفاق رو سلب کردن، همونطور که سالبت اللزوم یعنی لزوم رو سلب کردن. در سالبت اللزوم گفتیم که گاهی لزوم سلب میشود ولی ایجاب به نحو غیر لزوم حاصل است و صادق است، گاهی نه، اصلا اصل ایجاب برداشته میشه که ایجاب صادق نیست، نه ایجاب به نحو لزوم نه ایجاب به نحو دیگر، بلکه فقط سلب صادقه. در سالبت اللزوم ما این دوتا فرض داشتیم، یکی این که فقط لزوم سلب شود و نتیجهش این بود که ایجاب من غیر لزوم صادق باشه، یکی هم این بود که اصل ایجاب برداشته بشه، که در این صورت اصل مصاحبت برداشته می شد، نه مصاحبت لزومی صادق بود نه مصاحبت اتفاقی صادق بود، ایجاب هیچ کدوم صادق نبود بلکه فقط سلب صادق بود، که در سالبت لزوم ملاحظه کردید. حالا در سلب الاتفاق هم همینجوره، گاهی اتفاق رو فقط برمی داریم که اتفاق برداشته می شه ولی ایجاب لزومی صادقه، گاهی اصلا سلب میکنیم ایجاب رو، میگیم اصلا مصاحبت درست نیست، چه مصاحبت اتفاقی چه مصاحبت لزومی. پس توجه میکنید که سالبت الاتفاق مثل سالبت اللزوم میمونه. بنابراین هرچی در سالبت اللزوم گفتیم برای کلی و جزئیش، همونو در سالبت الاتفاق میگیم، منتها با این فرق که در سالبت اللزوم گاهی لزوم رو برمیداریم و اون وقت ایجاب من غیر لزوم صادق میشه، اما و گاهی هم اصل ایجاب رو برمیداریم، اما در سالفت الاتفاق گاهی اتفاق رو برمیداریم، ایجاب لزومی صادر میشه و گاهی هم اصل ایجاب رو برمیداریم. خلاصه در سالفت اللزوم گاهی همه نوع مصاحبت ها برداشته میشن، گاهی فقط مصاحبت لزومی برداشته میشه، مصاحبت اتفاقی صادقه. در سالفت الاتفاق هم گاهی همه مصاحبت ها برداشته میشه، گاهی نه، فقط مصاحبت اتفاقی برداشته میشه، مصاحبت لزومی صادقه. حالا مثال میزنم روشن میشه. بدونید که در این مثال ها به کلی و جزئی توجه داشته باشیم، البته هم میتونه کلی باشه هم میتونه جزئی باشه، مادی که کلی و جزئیش رو توضیح نمیدیم، همونطور که در سالفت اللزوم توضیح ندادیم. سالفت الاتفاقی که درش مصاحبت اتفاقی سلب بشه ولی مصاحبت لزومی درست باشه و صادق باشه، مثل این که میگیم لیسه البتت اذا کانت شمس و طالعه یوافقه وجود النهار. اینطور نیست که اگر شمس طلوع کند یوافقه وجود النهار، یعنی اتفاقا وجود النهار حاصل بشه، بل پرسش میگیم بل یلزمه، یعنی اینطور نیستش که ایجاب اتفاقی صادق باشد بین طلوع شمس و وجود نهار، بلکه ایجاب لزومی صادقه. ایجاب اتفاقی رو داریم برمی‌داریم ولی ایجاب لزومی رو اثبات می‌کنیم. پس این سالبت الاتفاقی است که درش مصاحبت اتفاقی سلب میشه ولی مصاحبت لزومی اثبات میشه. در این مثال این چنینه، بگیم اینطور نیست که اگر شمس طلوع کرد یوافق و وجود نهار که به طور اتفاقی وجود نهار بیاد، بلکه یلزم رو. پس سلب اتفاق میکنیم ولی اثبات لزوم. در چنین سلب اتفاقی ایجاب لزومی صرف میکنه. اما اون سلب و اتفاقی که درش کل مصاحبت ها سلب میشه، هم مصاحبت اتفاقی هم مصاحبت لزومی، مثالش اینه لیس البته اذا کان زیدون جائیان یوافقه مجیء امر. اینطور نیست که اگر زید آمد امرم بیاد. این دوتا بینشون دشمنیه، یعنی مصاحبت بین آمدن زید و آمدن امر رو داریم نفی میکنیم، چه مصاحبت لزومی چه مصاحبت اتفاقی. پس اصل ایجاب داره سلب میشه، اصل ایجاب داره رفع میشه، یعنی بین این دوتا مجی ایجابی نیست، نه ایجاب لزومی نه ایجاب اتفاقی، کل مصاحبت ها داره نفع میشه. این میشه سالبت الاتفاقی که درش فقط سلب صدق میکنه. اون اولی سالبت الاتفاقی بود که درش ایجاب صدق میکرد، اونتا نه ایجاب اتفاقی بل ایجاب لزومی. پس توجه کردید که سالبت الاتفاق هم مثل سالبت اللزوم دو قسم میشه. یک قسمش سلب مصاحبت میشه، یک قسمش سلب مصاحبت اتفاقی میشه، همونطور که در سالبت اللزوم سلب مصاحبت لزومی میشد. وقت اونجا که سلب مصاحبت لزومی میشد ایجاب اتفاقی صادق بود، اینجا که سلب مصاحبت اتفاقی میشه ایجاب لزومی صادقه. جایین لیس البته ده ازا کانا زیدن جایین یوافقه و مدیو امره. در سالبت اللزوم، دوباره این مطلب رو تکرار کنم، در سالبت اللزوم و سالبت الاتفاق در هر کدومش دو فرد داریم. یک فردشون مثل همه، در سالفت اللزوم سلب مصاحبت میشه، در سالفت الاتفاق هم سلب مصاحبت میشه، مطلق مصاحبت. از این جهت با هم فرقی ندارن، اونجا هم سلب مصاحبت میشه، اینجا هم سلب مصاحبت، اونجا هم سلب صادق است، اینجا هم سلب صادق است. اونجا ایجاب اصلا صادق نیست چه لزومی چه اتفاقی، اینجا هم لزوم صادق نیست چه اتفاقی چه لزومی. این قسمشون با هم خیلی مشترکن، اما یک قسم دیگه دارم با هم فرق میکنه که در سالبت اللزوم سلب لزوم میشه، ایجاب اتفاقی صادق میشه. در سالبت الاتفاق سلب اتفاق میشه، ایجاب لزومی صادق میشه. این یک قسمش با هم فرق میکنه، اون یک قسم دیگه مشترکه، در هر دو فقط سلب مصاحبت میشه. وقتی سلب الاتفاق علا سلب لزوم، چون دیدیم که سلب اتفاق و سلب لزوم همش نظیره هم هست، لزوم مقایسه کردیم سلب اتفاق و سلب لزوم. هر چه در سلب لزوم گفتیم در سلب اتفاق گفتیم، منتها به شرط این که در یک قسمش جای لزوم و اتفاق عوض بشه، در یک قسم دیگه اش که هیچی، خیلی شبیه هستند، خیلی شبیه هستند و اختلافی با هم ندارن. در یک قسمش با هم اختلاف دارن، در اون یک قسمی که با هم اختلاف دارن فقط جای اتفاق و لزوم رو با هم عوض کنید، سالبت لزوم با سالبت اتفاق عوض بشه. پس حکم سالبت اتفاق مثل سالبت لزوم بدون تفاوت. خب تا اینجا ما قضیه سالبه اتفاقی هم توضیح دادیم، چه از قبیل اتفاق و سلب باشد، چه از قبیل سلب و اتفاق باشد، هر دوش توضیح داده شد و بیان شد. و اما الاهمال، و اما الاهمال فی جمیع ذالک، توجه داشتید ما در کلیه و جزئیه و سالبه و موجبه دو دستگاه تشکیل دادیم، یک دستگاه در لزومیه، یک دستگاه در اتفاقیه. یعنی وقتی خواستیم این چهار محصوره رو در لزومیه توضیح بدیم جدا توضیح دادیم، این چهار تا رو در اتفاقیه جدا توضیح دادیم. چهار تا یعنی کلیه و جزئیه، هر کدوم موجب و سالب. اما در اهمال دیگه فرقی نمیذاریم، میگیم فی جمیع ذالک. فی جمیع ذالک یعنی چه لزومیه باشد، چه اتفاقی باشه، بازم چه سالبه باشه، چه موجبه باشه. چون مهمله میتونه سالبه باشه، میتونه موجبه باشه، اما مهمله دیگه نمیتونه کلیه باشه یا جزئیه باشه. مهمله در همه اینها قضیه ایست که درش عمومیت و خصوصیت روشن نیست. نه عمومیتش رو بیان کردیم تا کلیه شود، نه خصوصیتش رو بیان کردیم یعنی جزئیتش رو بیان کردیم تا جزئیه شود، بلکه به لحاظ کلیت و جزئیت درش سکوت کردیم، ولی اتفاقی بودنش روشنه، لزومی بودنش روشنه، سالبه بودن یا موجب بودنش روشنه، سلب و ایجابش مشخص کردیم، یا اتفاقی بودن لزومی بودنش مشخص کردیم، فقط کلیت و بعضیتش رو مشخص نکردیم. قهرن میشه قضیه محمله. مثلا اینطور میگیم در قضیه متصله، این کان هازا حیوانن فهو انسانون، اما بیان نمی کنی فی کل الاحوال و الازمان یا فی بعض الاحوال و الازمان. خب این قضیه رو که گفتیم البته لزومیه است، اتفاقی هم باشه همین حکم داره که توش کلیت و بعضیت بیان نمیشه. پس اهمال فی جمیع ذالک، اما الاهمال فی جمیع ذالک، فی جمیع ذالک هست که یعنی در لزومیه و اتفاقیه، چه سالبه چه موجبه. در تمام اینها اهمال به فرق تعمیم و تخصیصه، یعنی نه کلمه میاری که دلالت بر عمومیت کند و قضیه رو کلیه بسازد، و نه هم کلمه میارید که دلالت بر تخصیص کند و قضیه رو جزئیه کند، بلکه تعمیم و تخصیص رو ترک میکنید. در این صورت قضیهتون میشه مهمله، حالا یا موجب یا سالب. پس اهمال در قضیه شرطی متصله هم روشن شد. البته ما اهمال در قضیه منفصله هم داریم، اهمال در قضیه منفصله هم داریم، اون وقتی رسیدیم عرض میکنم انشاءالله. خب تا حالا قضیه محصوره در شرطیه متصله بیان شد، قضیه محملم در شرطیه متصله بیان شد، یک قضیه دیگه باقی مونده و اون قضیه شخصیه است. شخصیه غیر از جزئیه است، در جزئیه بعض مطرح میشه، در شخصیه شخص مطرح میشه، شخص غیر بعضه، بعض مشتمل بر خیلی اشخاصه، منطقه مشتمل بر همه اشخاص نیست، اما شخص فقط مشتمل بر یکیه. ول خصوص و علا قیاسه. این ول خصوص و علا قیاسه میخواد قضیه شخصیه رو در شرطی متصله بیان کنه. این ول خصوص اصلا بر عمل اهمانه، کلیه یا جزئیه یا به تعبیر جامع محصور اون بود که گفتیم. مهملم این بود که اخیراً ذکر کردیم و شخصی علا قیاسهی. ضمیر قیاسهی به کجا برمیگرده؟ میتونید به اهمال برگردیم، یعنی از روی اهمال شخصیه رو تشخیص بده. در مهمله گفتیم میتواند لزومیه باشد، میتواند اتفاقیه باشد، میتواند سالبه باشد، میتواند موجبه باشد، ولی عموم و خصوص بیان نشده. در شخصیه بگویید میتواند لزومیه باشد، میتواند اتفاقیه باشد، میتواند سالبه باشد، میتواند موجبه باشد، ولی شخصیت بیان شده. فقط این فرق رو بذارید، قیاسش کنید با محمله، منتها تفاوت بین شخصی و محمله رو بیارید. ضمیر قیاسهی برگرده به اهمال، اشکالی نداره. ضمیر قیاسهی رو میتونید به جمعی ازالش برگرده، ول خصوص علا قیاسهی، یعنی خصوص با مقایسه به جمعی ازالش معلوم میشود. در لزومیه مقایسه کنید شخصیه رو به لزومیه محصوره یا لزومیه محمله. شخصیه لزومیه رو مقایسه کنید به لزومیه یا اون دوتا. شخصیه اتفاقی رو مقایسه کنید به اتفاقیه یا اون دوتا. پس از روی لزومیه محصوره یا لزومیه محمله لزومیه شخصیه رو بفهمید، منتها با این تفاوت که در محصوره افراد بیان میشن، در محمله افراد بدون بیان میان، در شخصی فرق میاد. در اتفاقی هم همینطور، در شخصی اتفاقی هم شخصی اتفاقی هم از محصوره اتفاقی و محمله اتفاقی بفهمید. به این صورت که بگید در محصوره افراد میان، حالا یا همه یا بعض، با بیان افراد میان با بیان، در محمله افراد میان بدون بیان، در شخصی فرق میاد. این دوتا معنا برای علا قیاسه. معنای سوم ول خصوص و علا قیاسه، خصوص به قیاس خودشه. ضمیر قیاسه به خود خصوص برگردونید. در اول برگردونید به اهمال، در احتمال دوم برگردونید به جمعی ذالک، در احتمال سوم برمیگردونید به خود خصوص. ول خصوص و علا قیاسه، خصوص به قیاس خود خصوصه. یعنی قضیه مخصوصه یا قضیه شخصیه به قیاس خودشه. یعنی نگاه کن ببین شخصیه است، حالا میخواد لزومیه باشه، میخواد اتفاقیه باشه، میخواد سالبه باشه، میخواد موجبه باشه، فرقی نمی کنه، بالاخره باید بر قیاس خصوص باشه، یعنی خصوصی باشه، شخصی باشه، تا بتونه قضیه شخصی و مخصوصه بشه. از ضمیر قیاسگی رو به خود خصوص هم میتونید برگرده بید. و شاید این احتمال سوم بهتر از دو احتمال قبل باشه. البته دو احتمال قبل هم درسته، توضیح هم دادم. وَعْلَمْ أَنَّ وُجُودَ الْحُكْمِ الْكُلِّي فِي الْاتِّفَاقِيَاتِ مُتَعَذِّرَانِ. در وقتی که من اتفاقی ایجابی رو توضیح می دادم گفتم که موجبه کلیه اتفاقیه شاید نتونیم داشته باشیم. در وقتی اتفاقیه کلیه سالبه رو توضیح می دادم باید این مطلب رو می گفتم ولی نگفتم، یادم رفت. اونجا ما یه همپر میزدن که اتفاقیه سالبه کلیه شاید نداشته باشه. چرا؟ چون در موجب حکم میکنیم به این که فی تمام الازمان و فی تمام الاحوال این تالی با این مقدم صادقه، و در سالبه حکم میکنیم که فی تمام الازمان و فی تمام الاحوال این تالی با مقدم عدم صدق داره. در موجبه صدق تالی رو با مقدم ادعا میکنیم، در سالبه عدم صدق رو ادعا میکنیم، ولی فی کل الازمان فی کل الاحیان و فی کل الاحوال. خب این ادعا در صورتی صادق است که شما همه زمانها رو ملاحظه کرده باشید و در همه زمانها سر یا عدم سر رو دیده باشید، همه احوال رو ملاحظه کرده باشید و در همه احوال سر یا عدم سر رو دیده باشید، در حالی که این کار رو ما انجام نمیدیم، نمیتونیم انجام بدیم، عمرمون کفاف نمی کنه. در فرض عمرمون کفاف کنه مسئولیت دیگه داریم، همه حواسمون که به این نیست که ببینیم این مقدمه تالی صدق میکنه یا صدق نمیکنه. نوعا متعذر است که ما بتونیم یه همچی صدق کلی یا عدم صدق کلی داشته باشیم، در موجب صدق کلی داشته باشیم، در سالبه عدم صدق کلی داشته باشیم، این متعذره. در لزومی متعذر نیست، چون خود اون لزوم عهده‌دار کلیت هست. یعنی وقتی میبینید صدق لزوم نیست، میفهمید که فی کل الازمان یا فی کل الاحوال میتونه باشه، یعنی خود لزوم میتونه حکم همه زمانها رو یا همه احوال رو بیان کنه. اما اتفاق اینطور نیست، اتفاق دونه دونهش باید ملاحظه بشه. شما باید دونه دونه احوال ملاحظه کنید، دونه دونه ازمان ملاحظه کنید. حالا لازم نیست ازمان حاضر بشن، احوال حاضر بشن، هنوز هم حاضر نشدن، شما باید حکمش رو به دست بیارید که بدونید که در تمام احوال تمام ازمان این تالی با این مقدم صدق میکند در موجبه، یا این تالی با این مقدم عدم صدق دارد در سالبه. چه میتونید همچین تفحص کاملی داشته باشید؟ نوعا متعذر این تفحص کامل. پس اتفاقیه کلیه متعذر است، چه در سالبه باشد چه در موجبه باشد. میفرماد و علم ان وجود الحکم کلی، چه ایجابی چه سلبی، اضافه کنید چه ایجابی چه سلبی، فل اتفاقیات متعذران. این که ما یه حکم کلی در قضایای اتفاقی بتونیم صادر کنیم متعذره، چه حالا حکم کلیمون موجبه باشد چه حکم کلیمون سالبه باشه. پس قضایای اتفاقیه باید جزئیه باشن، کلی بودنشونو خیلی نمیشه امضا کرد، متعذره یعنی نمیشه، نمیگه متعذره، نمیگه سخته، میگه متعذره، یعنی اصلا شدنی نیست. پس قضایای اتفاقیه باید جزئیه باشن، چه موجبشون چه سالبشون. کلیه یک قضیه اتفاقی کلیه که مدعاییست که اثباتش به آسونی ممکنی نیست. پس وجود حکم کلی چه سلبی چه ایجابی در اتفاقیت متعذره. تا اینجا که حدود یک صفحه طول کشیده، مقداری که در جلسه قبل گفتیم، مقداری که حالا گفتیم، تا اینجا ما فقط محصوره شرطی متصله رو، هم محصورش رو، هم محملش رو، هم شخصیش رو توضیح دادیم، چه در اتفاقیه باشه چه در لزومیه. باقی مونده شرطی منفصله. در شرطی منفصله باید هم محصورش، هم محملش، هم شخصیش توضیح داده بشه. ظاهرا وقت اجازه نمیده که وارد بحث در منفصله بشه، نمیذاره مجلس صورت. ان شاء الله. الحمدلله.